أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حل دوم برای اشکال شرط متأخر در مأمور به بیان مرحوم اصفهانی بود که فرموده بودند اون چه استحاله داره دخالت داشتن، تأثیر داشتن امر متأخر در امر عینی یا امر انتظاعی است که لهو منشأ انتزاع عینی، اما دخالت داشتن امر متأخر در امور جعلیه و اعتباریه موجبی برای استحاله نداره. در امور اعتباری من التعظیمات و احترامات در اینها تصویر داره که امر اعتباری خاص مقید باشد، منوط باشد به امر متأخر، مانع در این جهت وجود ندارد. این حل مرحوم اصفهانی این بود. بیان شده بود که این حل همه موارد اشکال و بحث را حل نمی کنه. نقص اصلی در این حل اینه که همه موارد نزاع را نمیتواند توجیه کنه، ولی بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله به این حل مرحوم اصفهانی اشکالی که داشتن این بود که اصل کبرایی که در این فرمایش مرحوم اصفهانی آمده بود، اصل این کبرا که امر معدوم متأخر که متأخرن ایجاد می شود در امور جعلیه و امور اعتباریه مؤثر باشه، این کبرا مورد قبوله، ولی تطبیق این کبرا بر مثال مورد بحث که صوم المستحاضه بالاضافه الی غسل شب آینده باشه، این تطبیق صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ با همون توضیحی که در جلسه قبل بیان شد که فرموده بودن با توجه به این که مستحاضه در حال حدث هست و قذارت داره، برای مستحاضه قذارت وجود داره، صوم مستحاضه نمیتواند معنون به عنوان خضوع و خشوع باشد اندل اقلا، به مجرد اینکه تعقب به قصد داره این فعلش مصداق خضوع و خشوع باشد. اندل اقلا معنا نداره، بلکه اندل شارع هم معنا نداره، چون شارع هم در امر به عبادات اول مکلف را امر به تطهر میکنه، بعد امر به ایجاد عبادت، بعد ما سعار المکلف طاهرن، بعد از تطهر امر به عبادت در شریعت تعلق میگیره. این اشکال بعض الاعلام به حل مرحوم اصفهانی در تطبیق کبرا بر مثال بود، ولی این اشکال به مرحوم اصفهانی وارد نیست و نقص حل این راه حل مرحوم اصفهانی در همون مطلبی است که گفته شده. برای اینکه مورد نقض در حل مرحوم اصفهانی معلوم بشه، مقدار یعنی مورد نقص معلوم بشه که به ادعای ما نقص این راه حل در اون جهتی که گفته شده و معلوم بشه که اشکال بعض الاعلام به این راه حل وارد نیست، یه مقدمه باید ذکر بشه. مقدمه عبارت از اینه که بنابر مسلک عدلیه، هرچند احکام ناشی از ملاکات در متعلقات احکام هستند، ولی ملاکدار بودن متعلق حکم لزوماً به این معنا نیست که با قطع نظر از امر شارع، با قطع نظر از حکم شارع، متعلق امر دارای ملاک خاصی باشه، مصلحت تکوینیه خاصی داشته باشد که موجب جعل حکم بشه، موجب جعل وجوب برای این شی از طرف مولا بشه. نشوع حکم از مصلحت، نشوع امر از مصلحت لزوماً به این معنا نیست، بلکه اگر در طول حکم شارع و امر شارع هم عمل ملاک پیدا بکنه، از جهت این که این عملی که متعلق امر شارع شده به وسیله انجام این عمل حالت تعبد و تخضوع در مکلف پیدا میشه، اگه ملاک این گونه ای هم در متعلق پیدا بشود به واسطه تعلق امر، این هم کافیه برای جعل حکم است، کافیه برای جعل حکم است. اینطور نیست که نشوع حکم از ملاک بنابر مسلک علیه متوقف و منحصر در قسم اول باشه، بلکه ممکنه حکم ناشی بشود از مصلحت در متعلق در طول جعل، در طول جعل که همونطور که مرحومای سر در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری به مناسبت این مطلب اونجا در بحوث هم هست، فرمودن اون عواملی که مراد از اون عوامل تطیوی العبد علل اطاعه هست، میخواد عبر را عبد مطیع در بیاورد، در اون عوامر مصلحت در طول جعل پیدا میشه. اونجا هم مرحومای سر فرموده لعل جملت من الاوامر العبادیه تقول کذالک، جمله الاوامر عبادیه اینطور هست که مصلحت داره ولی مصلحت در طول جعله. از باب مثال مثلا در مثل صلات صبح، اصل این که نماز خوانده بشود، نماز صبح در این وقت خوانده بشود، خود این یه مصلحت فی حد نفسی با قطع نظر از جعل شارع داره، قبل از این که شارع امر بکنه این فی حد نفسی مصلحت داره، این حالت رو مکلف داشته باشه، این موجب تقرب الی المولا می شود، موجب بله نهی از فحشا، این بله ملاکات، ملاکات واقعیه بر اون منطبق می شود. ولی در مثل نماز صبح، این که نماز صبح این کیفیت خاصه داشته باشه، دو رکعت باشه با اجزا و شرایط خاص، این اجزا و شرایط خاص اینها هم مصلحت واقعیه تکوینیه داشته باشن، این معلوم نیست. ممکنه این حدود و قیودی که برای صلات صبح قرار داده شده، این کیفیت خاصه ای که در صلات صبح قرار داده شده، اینها مصلحت و ملاکی که در اینها هست در طول جعل هست، یعنی اینها را به این نفع خداوند متعال قرار داده، تو مکلف در مقام عمل وقتی این رو انجام میدهد، این بله حالت تخضوع، حالت خضوع در مقابل مولا پیدا بشه که به اوامر مولا اعتنا بکنه، در مقابل حالت مطیع بودن در نسبت به اوامر مولا در عبد پیدا بشه، بار بیاد اب به نحوی که در مقابل مولا اطاعت بکنه. این جور جعل حکمم که مصلحت، که مصلحت وجود داره در متعلق حکم، ولی مصلحت در طول جعل هست نه با قطع نظر از جعل، این با مسلک علیه هم سازگاری داره. اونی که همونطور که در کلام مرحومای سرده در کثیر از عبادات حداقل در کیفیت عمل باید اینجوری توجیه بشه، به الا این که فی حد نفسی این حالت خاص مصلحت تکوینی داشته باشه اینجور نیست. خب با توجه به این که اونی که مسلک عدلیه اقتضا داره اصل نشوع حکم از ملاک و مصلحت، اهم از این که مصلحت موجود در متعلق، مصلحت موجود در متعلق با قطع نظر از جعل ثابت باشد، یا در طول جعل این مصلحت وجود پیدا بکنه در متعلق تکلیف که به خاطر وجود مصلحت شارع امر به این فعل میکنه. خب با توجه به این مقدمه برگردیم به حل مرحوم اصفهانی در این از حل مرحوم اصفهانی از اشکال شرط متأخر. برگردیم به فرمایش مرحوم اصفهانی، می‌بینیم که این حل مرحوم اصفهانی نقصش در این در اینه که این راه حل شرط متأخر را در احکامی که ناشی از ملاکات در طول جعل باشه اونا رو توجیه میکنه. هر جا حکم ناشی از مصلحت در طول جعل باشه که مولا امر میکنه برای اینکه عبد حالت اطاعت در او زنده بشه، این راه حل مرحوم اصفهانی اونجا را توجیه میکنه. اما در مورد احکامی که ناشی از ملاکات در متعلقات با قطع نظر از جعل حکم هستند، مصالح و مفاسد تکوینیهی که در متعلقات وجود داره با قطع نظر از جعل حکم، اون مصالح اون ملاکات سبب جعل حکم شده، فرمایش مرحوم اصفهانی اونها را این راه حل مرحوم اصفهانی شرط متأخر در اونها را نمیتواند توجیه بکنه، چون در اونها اینطور در اونها فرض اینه که عمل دارای مصلحت تکوینی این گونه است. خب اگر عمل در زمان متقدم انجام بشود شرطش بخواهد متأخرن انجام بشه، این معناش اینه که تأثیر میذاره شیء، تأثیر میذاره امر متأخر در امر متقدم تکوینن و عینن، در امر عینی تأثیر میذاره. به اون چیزی که مرحوم اصفهانی فرمود ما نمیتوانیم این رو حل بکنیم، قول مرحوم اصفهانی فرمود حل ما مال در احکام جعلی است. پس نقص راه حل مرحوم اصفهانی در اینه که احکام شرط متأخر را در احکام ناشی از مصالح و مفاسد معقت نظر از جعل را نمیتونه توجیه بکنه. اما اون چرا که بعض الاعلی به عنوان اشکال به حل مرحوم اصفهانی ارائه کرده ام فرمودن، همه احکام که اینگونه نیستن، به صورت کلی باز ما نمیتونیم حل کنیم. نه ما میخوام بگیم میگم این اون مقداری که میشه گفت اینه که همونطور که مرحوم آقای سعد فرموده در کثیر از عبادات ممکنه اینجوری بگیم که برای تطویع مکلف علل اطاعه هست، حالت این را عبد بار آوردن، تعبد رویه تعبد رو در او ایجاد کردن برای اینه، ولی در همه احکام که اینو نمیتونه بگیم. روی حساب شرط متأخر در بقیه را در بقیه که باید این حالت در مثلا امور معاملی که ربطی به عبادت نداره اینا در اونها اگه شرط متأخر قابل توجیه نیست دیگه، چون اونها احکام در اونها ناشی از مصالح مفاسد باقت نظر از جعل حکم است. پس این نقص راه حل مرحوم اصفهانی این بود. اما اشکالی که بعض الاعلام فرموده بودند به مرحوم اصفهانی که راه حل شما در همین مثال معروف مورد نزاع که صوم مستحاضه به نسبت به غسل شب آینده باشه پیاده نمیشه، تطبیق نمیشه، این اشکال به نظر میرسه که وارد نباشه. این مثال صوم مستحاضه که مورد از قبیل عبادات هست، در این مورد این که چون در این مورد چون مصداق همون کثیر و من العباداتی هست که نوعا مصلحت حکم ناشی از مصلحت ولو در طول جعل میشه، این فرمایش اونجا قابل پیاده شدن هست. این فرمایش راه حل مرحوم اصفهانی اونجا قابل تطبیق هست، اینطور نیست که قابل تطبیق نباشه. و اما اون دلیلی که بعض الاعلام ذکر کرده بودن برای اینکه تطبیق حل کبرای مذکور در کلام مرحوم ناینی بر این مورد صحیح نیست، چون مستحاضه به خاطر حدث استحاضه دارای قذارت هست، کسی که دارای قذارت معنوی باشد این فعل او اندل اغلا هم مصداق خضوع و خشوع نیست، اندل شارع هم نمیتواند مصداق خضوع و خشوع باشه. این دلیل تمام نیست به دو وجه. وجه اول اینه که اولا حدث استحاضه با حدث حیض و جنابت مختلفه، لذا مستحاضه نماز میخونه، مستحاضه در حالی که حدث استحاضه را داره ولی وضو گرفته، ولی هنوز اون خون استحاضه هنوز باقی، حدث استحاضه هنوز هست، در این حال شارع بر اون نماز را واجب کرده است، روزه میگیره. برخلاف حائض، برخلاف و برخلاف جنوب که در از اون اول حین طلوع فجر مثلا جنوب باشه و ملتفل به او باشه، حائض در حال حیض نماز نمیخونه، روزه نداره، ولی مستحاضه اینطور نیست. در مستحاضه تکلیف به عبادت در مورد مستحاضه وجود داره. بس اینطور نیست که در مورد با توجه به اینکه مستحاضه حدثش حدث استحاضهش با حدث حیض فرق داره، اینطور نیست که صوم مستحاضه در حال غزارتی انجام شده باشه تا اندل اغلا نتواند مصداق تخزو و تخشو قرار بگیره، حتی با به تعبیر ایشون حتی با وصف تعقب به غسل، تعقب به طهارت هم نتونه. نه اصلا اینجا اون غزارت اونگونه این ندارد، اون غزارتی که مانع از اون غزارتی که بتوان ادعا کرد که اندل اغلا مانع بر باشه، اون غزارت یقینا در حدث استحاضه نیست. اگر در حدث حیض باشد در حدث استحاضه چنین غزارتی نیست که مانع از این بشود فعل او مصداق تخزو و تخشو باشه. این وجه اول. وجه دوم اینه که حالا حتی اگر قبول هم بکنیم که حدث استحاضه مثل همون حدث حیض باشه، مثل حدث جنابت باشه، ولی این که از جهت احکام مثل او هم باشه، ولی این که شخص در این حالت نتواند از نظر اغلایی کاری انجام بدهد که مصداق تخزو و تخشو باشد، این اول الکلامه. از نظر اقلا اینطور نیست که این شخصی که این حالت اینجوری داره به حسب بیچاره به حسب خصوصیات تکوینی این را داره، این نتواند عبادت را کاری که انجام میده از بقیه به عنوان خضوع و عبادت هست، این نتواند عبادت را انجام بده، اینطور نیست که از نظر اقلایی فعل او را مصداق عبادت نداند. از نظر اقلایی اینطور نیست. از نظر شرعی هم این که فعل او بتواند مصداق عبادت بشود، مصداق تخذب بشود یا نشود، تابع جهل، تابع اعتبار شارع است. حتی در مورد حدث حیض، حدث جنابت، اینطور نیست که این شخص حائض، شخص محدث محروم از تمام عبادات باشه. نه، بعضی از عبادات حتی اونجا در مورد حدث حیض مشروعیت داره. زن حائض، شخص جنوب، بله او قرآن بخونه، قرائت قرآن انجام بده در حال حیض مشکلی نداره، الا آیات سجده دار به عنوان عمل عبادی از او مورد قبوله. ولی نماز و روزه به عنوان عمل عبادی شارع این مانع از عبادت قرار داده، گفته که عبادت در این فعل او مصداق عبادت نیست، یا مانع از جعل حکم، یا اینکه اصلا فعل او به حد نفی مانع از جعل وجوبه، یا اینکه فعل او صلاحیت برای عبادت نداره. این تابع اعتبار شارع هست، اعتبار به هر نحوی که اعتبار کرده، ممکنه نسبت بعضی از عبادات اعتبار بکنه مانعیت را، ممکنه نسبت بعضی اعتبار مانعیت نکنه. و وقتی در مورد حدث حیض و جنابت بعضی از عبادات مثل قرائت قرآن مجاز بود، مشروع بود، قابل صدور از حائض و جنوب بود، در صوم مستحاضه هم ممکنه به همین نوع شارع هم این صوم را ولو حدث استحاضه مثل حدث جنابت باشه، ولی شارع هم این عبادت را، این فعل عبادی صوم را از او مجاز قرار بدهد، به شرط اینکه شب بعد غسل بکنه. این دیگه تابع کیفیت جعل شارع هست، کیفیت اعتبار شارع هست. اینطور نیست که بله، اینطور نیست غیر قابل مصداق بودن للعبادت بشود، نه، قابلیت مصداق للعبادت را داره. اینکه عملا و واقعا مصداق هست یا نیست تابع کیفیت جعله، اینجور نیست که ذاتاً صلاحیت این را نداشته باشه. اون چه در فرمایشات ایشون بود حاصلش این بود که اصلا این ذاتاً صلاحیت این را نداره، ذاتاً چون حدث هست و قضارت داره، ذاتاً صلاحیت برای مصداقیت للعباده را نداره. اشکال اینه که نه، اینطور نیست که ذاتاً اینطور باشه، بلکه در حدث استحاضه، در همین زمان مستحاضه، این معقول هست و ممکن هست شارع همین صوم را برای مستحاضه با حدث حیض، با حدث استحاضه این را عبادت قرار بده، بدون اینکه بعدش شب بعدش غسل بکنه. حد به نحو مطلق ممکنه، این دیگه تابع اعتبار شارع است. فضلا از اینکه به شارع بگوید این صوم تو مصداق عبادت است، به شرطی که شب بعد غسل بکنه. حتی اگر این شرط را هم نداشته باشد شارع، ثبوتاً ممکن هست که فعل او مصداق عبادت قرار بگیره. پس اشکال بس رای حل مرحوم اصفهانی اینطور نیست که غیر قابل تطبیق بر این مثال باشد، نه، قابل تطبیق بر این مثال هست، با توجه به این که این مثال که صوم مستحاضه باشه از عبادیات هست و در عبادیات، در اوامر عبادیه، کثیر ما احکام ناشی از مصالح و مفاسد در طول جعل هستند، نه ناشی از مصالح مفاسد معقت نظر از جعل باشه. این پس حل دوم که حل مرحوم اصفهانی باشه به صورت فعل جمله صحیح هست، ولی همه موارد نزاع را نمیتواند حل کنه، برخلاف راه حل مرحوم آخون که راه حل اول بود، همه موارد نزاع را حل میکرد. حل سومی که برای اشکال شرط متأخر در مأمور به ذکر شده، بچی است که در کلام مرحوم های سر اومده، همونطور که در بحوث اومده، مرحوم های سر فرمودن این اشکال انخرام قاعده عقلیه که گفتن اگر مأمورون به مشروط به شرط متأخر باشه این انخرام قاعده عقلیه پیش می آید، این اشکال انخرام قاعده عقلیه ناشی از این شده که خیال کردن که فعل مأمورون به مختزی برای تحصیل ملاک و مصلحت مطلوبه در بین هست. چون خیال کردن که فعل مأمورون به مختزی هست و تأثیر اگر مشروط بشود مأمورون به امر متأخر، اشتراط به امر متأخر داشته باشه، تأثیر مختزی در ملاک مشروط به امر متأخر میشه و این تولید اشکال میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه گفتن اگر مختزی از قبل موجود باشد و تأثیرش متوقف بر امر متأخر باشد، یا مختزی در حالی که موجود هست اثر میگذارد در حالی که شرطش هنوز نیامده است، خب این مستلزم تأثیر معلوم در موجود میشه، چون شرط متأخری که امر متأخری که هنوز نیامده است این تأثیر بذاره در ملاک، چون بالاخره مختزی منوطن به این تأثیر در ملاک میذاره. این موهوم علی بود لازمش تأثیر معدوم در موجوده. اگر ملاک همون زمان وجود مختزی که فعل المأمور به هست محقق بشود، یلزم تأثیر المعدومه فعل موجود، تأثیر امر متأخری که معدوم هست حال وجود مختزی در ملاک. اگر بگویید که نه، این فعل مأمور به که مختزی برای ملاک هست، برای تحقق ملاک هست، در زمان وجود مختزی که فعل مأمور به هست ملاک حاصل نمیشه، اون وقتی که امر متأخر میآید اون وقت اثر پیدا میشه. ملاک و مصلحت مطلوبه حین وجود اون شرط متأخر حاصل میشه. اینم موجب اشکال میشه. اشکالش اینه که لازمش اینه که مختزی در حالی که منقضی شده بود و معدوم شده بود اثر بذاره در ملاک. اینم اشکال شکل دوم. اشکال این اشکال ها از کجا پیدا شده؟ ریشه این اشکال ها کجا هست؟ فرمودن ریشه اشکال ها اینه که خیال کردن فعل مأمور به مختزی هست برای تحقق ملاکی که در مأمور به هست، و اگر مختزی باشه امر متأخر نمیتواند شرط باشه، چون لازم میآید اما تأثیر امر متأخر معدوم در امر موجود یا تأثیر مختزی معدوم شده منقضی شده در ملاک و کلاهما محالون. این اشکال ناشی از این شده، در حالی که فرمودن در این موارد یه فرض دیگه وجود داره، فرض دیگه وجود داره که با اون فرض اشکال حل میشه. ایشون فرمودن در تکوینیات ما اشکال را با اون فرض حل میکنیم، وقتی در تکوینیات حل شد در شرعیات مثل صوم مستحاضم میگیم از همون قبیله. در تکوینیات اون فرض که اشکال را حل میکنه چیه؟ فرمودن این حل اشکال به اینه که اونچه که در نظر بدوی مختزی برای تحقق مصلحت مطلوب دیده میشه، اون در حقیقت مختزی برای ملاک نیست، مختزی مباشر، مختزی اصلی برای تحقق ملاک نیست. اونی که در بدو امر دیده می شود به عنوان مختزی، اون موجد اثر معینی هست که اون اثر معین که متولد شده است از اون امری که ما خیال می کردیم مختزی است، اون اثر معین باقی می ماند تا زمان متأخر. اون اثر معین که باقی مونده تا زمان متأخر اون اثر مختزی هست، شرطم به او ضمیمه می شود به مجموع مختزی که اون اثر تولید شده از اون شیء اول هست، به مجموع این مختزی و شرط که امر متأخر هست، که امر متأخر بود بالاضافه در دید اولی ولی الان مقارن با همین مختزی شده، به مجموع این مختزی اصلی و شرط که الان مقارن با این مختزی اصلی هست، اون معلول که ملاک باشه حاصل میشه. روی حساب اینجا در حقیقت در این موارد اونی که مختزی برای تحقق ملاک هست، اون امری که در نظر بدوی مختزی دیده میشه اون نیست، بلکه یه امر دیگه ای هست که به تعبیر بحوث یه حلقه مفقوده بین اونی که نراه و مختزیان و بین ملاکه. اون حلقه مفقوده مختزی هست، اون حلقه مفقوده هم مقارن با شرط هست دیگه. اون حلقه مفقوده در زمان متأخر وجود داره، چون در زمان متأخر وجود داره روی حساب تأثیر او مشروط به شرط هست، ولی به شرط متأخر، به شرط مقارن با او. به عنوان مثال مثلا فرموده شرب دواء خاص در جایی که میخواد موجب معالجه بشود، صحت مزاج بشه، شرب دواء خاص تولید حرارت معینی در جسم میکنه و اون حرارت تا زمان امر متأخر، امر متأخر که به عنوان شرط مثلا مش میگیریم، به شرط اینکه شخص را برود یا به شرط اینکه امتنای از طعام بکنه، شرط را مش او امتنای از طعام میگیریم. این دواء خاص در نظر بدوی به دید ظاهری مختزی هست، ولی در حقیقت این دواء خاص مولد حرارت خاصه ای هست که اون حرارت خاصه که متولد شده از این شرب دواء باقی میماند تا زمان متأخر، در زمان متأخر با شرط خودش که مقارن با او هست که ماشی باشه با همدیگه جمع میشن به مجموعه ما، علت را، علت تامه را درست میکنن. علت تامه که درست شد معلوم هم که ملاک باشه، بعد که همون صحت مزاج باشه، مترتبه بر او میشه. فرمودن وقتی در امور تکوینیه، این مسئله در امور تکوینیه این امر قابل این هم صحیح بود، به این صورت توجیه می شود تأثیر امر متأخر توجیه می شود. وقتی در امور تکوینی این مطلب صحیح بود، در امور شرعی، در شرعیاتی مثل صوم مستحاضم می گوییم از این قبیله. فلیکن امر تعبدی مولوی به سو مع اشتراط غسل فلل من هذا الباب، اینا به همین نفع باید حساب بکنیم. این رای حل مرحوم آقای صدر. یک مطلبی در بله لابلای فرمایش ایشون هست که اون دخالت داره در اشکال کردن به فرمایش مرحوم آقای صدر، و اون مطلب اینه که خب اینجا گفته میشه که در این موارد که در همین مثال دوا اینها که دوا و اون ما یسما مختزیان یا ما یرا مختزیان در بد و ام تأثیر داره در وجود او، خب این اگر این حرارت خاص موجود باشه، حرارت خاص تولید شده باشه بعد از او، و این حرارت خاص اگر معلول اون شرب دوا باشه، شرب دوا باشه معلول بعد انقضای علت خودش که باقی نمیمونه، که معلول که بعد از انقضای علت خودش باقی نمیمونه، چطور وقتی که باقی نمون شرب دوا که شده این حرارت خاصه باقی نمیمونه تا زمان مش که بتواند تأثیر بذاره؟ این قسمت را ایشون اینجور حل کرده، فرموده این که ما میگوییم این شرب دوا مختزی هست برای اون حرارت خاصه، مختزی به معنای علت نیست، مختزی به معنا به معنای علت اصلی نیست، علت الوجود نیست، مختزی به معنای علت مؤده هست، شبیه اون کاری که بنا در ایجاد بنا میکنه. بنا کاری که انجام میده نهایتش اینه که اعداد، که حالت کار او حالت اعدادی داره که این اجزا را در کنار همدیگر میگذارد، ولی اونی که سبب بقای بنا میشود اون قوه جاذبه و تماسک اجزای بنا هست، نه اینکه بنا علت برای او باشه. خب وقتی این دور شد به این ترتیب اون اشکال برطرف میشه، اینکه این مختزی ما نراه و مختزیان معدوم شده چطور اثرش باقی میمونه؟ به خاطر اینکه مختزی علت اصلی که نبود، علت اعدادی بود. در علت اعدادی میشود در علت اعدادی میشود معلول باقی بمانه در حالی که علت از بین رفته باشه، مختزی از بین رفته باشه. فرموده به این ترتیب ما مشکل را در تکوینیات حل میکنیم در اشتراط امور تکوینیه به امر متأخر حل میکنیم، در وقتی در تکوینیات حل شد در تشریعیات هم به همین صورت حل میشه. این بله فرمایش مرحوم آقای صدر راه حلی که ایشون فرمودند، حاصل این راه حل پس این شد که در موارد اشتراط مأمور به امر متأخر در حقیقت اون چرا که مشروط هست خود مأمور به نیست، اثر مأمور به است. در مثل صوم بخواد حساب بشه با اینجور در فعل مأمور به باید حساب بشه، اینه که ما نراه و مختزیان فی بد بالعام فعل مأمور به هست ولی مختزی اصلی او نیست. این فعل مأمور به یه اثری ایجاد میکنه که اون اثر مختزی هست، اون اثر مأمور به هست که اون فعل مأمور به نقشش در این اثر در چه حدی هست؟ در حد علت اعدادی هست، در حد علت اعدادی، نه در حد مؤثر حقیقی در وجود. مفیض الوجود نیست، علت حقیقی هست، مقتضی حقیقی نیست، علت موجده نیست. اون اثر که از راه فعل مأمور به به وسیله فعل مأمور به که علت اعدادی هست ایجاد شده، اون اثر باقی میمونه تا زمان متأخر. وقتی در زمان متأخر اون اثر موجود بود و اون شرط هم مقارن با او بود، اون وقت بله تأثیر خودش را میذاره، چون در اون وقت علت تامه تمام به تمام اجزای ها محقق میشه. این بله شرط نه شرط اثر خودش را در اون علایالن مثل بقیه موارد شرط دخالت داره دیگه، دخالت شرط در جای دیگه، در شرط مقارن در جای دیگه شرط چه دخالتی داره، اینجا همون دخالت رو داره، اینجا مقارن شده، اینجا در حقیقت اشتراط به امر مقارن شد. حل ایشون اینه که در این موارد اونی که مشروط هست وقتی فعل مأمور به نباشه اثر مأمور به باشه، اثر مأمور به مقارن با این شرطه. اثر مأمور به صوم در همین مثال، صوم یه اثری گذاشت که اثر او مقارن با این اثر او، اثر صوم تا شب موجوده باقی هست، وقتی باقی بود مقارن با غسل می شود. میشه از موارد اقتران مقتضی با شرط در جایی که مقتضی با شرطش مقارنت داشته باشه که مشکلی نداشت، که مدود بودن تأثیر مقتضی به شرط که مشکلی نداشت، در شرط مقارن که مشکل نداشت. ایشون برموده این موارد در حقیقت برمی گرده به شرط مقارن. این بله حاصل فرمایش مرحوم آقای صدر اینه، و اشکال و مناقشه در این راه حل هم عبارت از اینه که اگر نسبت به بعضی از موارد شرط متأخر این توجیه کارایی داشته باشه، بتواند ما نراه و مختزیم این را هم بکنیم بر این که فقط علت اعدادی مقتضی هست، علت اعدادی برای مقتضی هست نه اینکه خودش مقتضی باشه، اگر در بعضی از موارد بتوان این رو توجیه کرد، ولی نسبت به اونچه که مورد بحث هست مثل صوم مستحاضه این قابل پیاده شدن نیست. نسبت به اونچه که در شرعیات به عنوان فعل مأمور به قرار داده شده و مشروط شده است به امر متأخر که یک مثالش صوم مستحاضه هست، این قابل تطبیق نیست، چون به حسب اون به حسب ادله شرعیه اونچه که اون ملاکی که در به وسیله این افعال حاصل میشه، خود این افعال بالمباشره مؤثر در او هستند. از صوم و جنت و من النار کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اثر مال خود اینها هست، نه اینکه فعل اینها یا در باب نماز، اثر مال خود نماز هست. مصلحت اگه مصلحت تکوینیه در اینجا وجود داشته باشه، مصلحت مال اون اثرش مال خود نماز هست، نه اینکه از نماز یا صوم مؤثر نباشه، حالت اعدادی برای یه چیزی دیگه ای داشته باشه که او بخواد مؤثر در بین باشه. ولو در بعضی از مواردی که نراه و مقتضیان در بد و عام این حمل قابل پیاده شدن باشه، ولی در محل بعد در عناوین مأمورون به قابل پیاده شدن نیست. به عبارت دیگر همونطور که به مرحوم نائینی اشکال میشد، مرحوم نائینی موارد شرط متقدم را از محل نزاع خارج کرده بود، گفته بود، فرموده بود که شرط متقدم اینها مقدمه اعدادی هستند، اینها اصلا شرط نیستند، تا اشکال انخرام قاعده عقلی پیش بیاید. به مرحوم نائینی اشکال شده بود که این فرمایش شما در مورد نزاع پیاده نمیشه، در اون مثالهایی که مرحوم آخون فرموده بود، عقد صرف و سلم، عقد وصیت، اینا رو میشه گفت مقدمه اعدادی برای ملکیت، اینا که قابل التزام نیست. چطور به مرحوم نائینی که میخواست شرط متقدم را از دایره نزاع خارج بکنه با حملش بر مقدمات اعدادیه اشکال میشد که فرمایش شما در ماوقع مورد نزاع در مثل کلام مرحوم آخون پیاده نمیشه؟ به این رای حل مرحوم آقای صدر هم همین اشکال پیدا میشه که ولو نسبت به بعضی از اموری که نراه و مختزیان فی بد ولعم این حمل شما جا داشته باشه، ولی در اون مثالهایی که گفته شده از جمله خود مثال صوم مستحاضه قابل پیاده شدن نیست، چون اونی که مؤثر هست در اونی که مؤثر در ملاک هست در افعالی مثل صوم نفس و صومه، نه اینکه صوم مؤثر در یک چیزی باشه که اون مقدمه که صوم مقدمه اعدادی برای شیعی باشه که او بخواد مؤثر در مطلب باشد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.